أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. یه توضیح کوتاهی درباره بعضی از سوالهای بحث دیروز اشاره بشه تا برسیم به مسئله مهم امروز که مسئله مواهله است. در جریان احباط و تکفیر که معتزله برانند، دو مسئله کلامی است که پیش امامیه باطل است. احباط آن است که سیعه بعدی حسنه قبلی را از بین ببرد، یعنی کسی کار واجب را انجام داد، فیض ثوابی برد، بعد معصیت کرد، این معصیت به سیعه لاحق اون حسنه سابق را از بین میبرد. این رو میگن احباط. تکفیر آن است که اگر قبلا گناهی کرد بعد یه عمل واجب یا مستحبی را انجام داد، این حسنه لاحق سیئه سابق را می پوشاند، کفاره او محسوب می شود. این دو مطلب کلامی که مورد پذیرش اهل اعتزال است پیش ما امامیه باطل است، زیرا عقلا این ظلم است، چون حساب و کتابی ندارد کدوم سیئه کدوم حسنه را از بین میبرد، کدوم حسنه کدوم سیئه را از بین میبرد، باید یه میزان یه حسابی باشه. و نقلا باطل است، برای اینکه کریمه من یعمل مثقال ذره خیرن میگوید هر کسی اعمال خودش میبیند، در صحنه قیامت یه ترازوی نصب میکنن، این میزان است، یه وزنی می آورن که حق است، دیگه سنگ و مس نیست. ول وزنو یوم اذن الحقو که در سوره اعراف بود، نه ول وزن حقو، نه وزنی هست. نانوایی که میرید یه ترازوی هست، یه سنگی هست تو یک نان که نان رو با سنگ می سنجن. در قیامت یه ترازوی است که یه حقیقت خاص داره، وزن و واحد سنجش اون ترازو حقیقت است، وقت اعمال و عقاید و اخلاق را به اون حقیقت می سنجن. وزن حق است، نه وزنی هست، مثل که الموت حقون الجنت حقون، از اون قبیل نیست. ول وزن حقون نیست، با الف لام است. ول وزن یوم اذن الحقو، یعنی یه طرف ترازو رو ما حقیقت میذاریم، یه طرفش نماز، نماز رو با حقیقت میسنجیم، عقیده رو با حقیقت میسنجیم، روزه رو با حقیقت میسنجیم. اون کسی که عمل صالح نیاورد که با حقیقت بسنجیم، برای او ترازو نصب نمی کنیم. فرمود درباره کفار فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، خب ما برای چی ترازو بیاریم؟ او عمل صالحی نیاورده که ما بسنجیم، اون همش سیئه است. برای سیئه ترازوی دیگری است که درکات جهنم او رو مشخص بکنن. برای این گروه ما ترازو نصب نمی کنیم، چون خب با دست خالی آمده. همون فلا نقیم لهم یوم القیامت وزن. پس عقلا و نقلا تکفیر حسنه لاحق نسبت به سیئه سابق باطل است، عقلا و نقلا احباط سیئه لاحق نسبت به حسنه سابق باطل است. این مطلب اول. اما در جریان غیبت اون نصوصی که دارد اگر کسی آبروی دیگر را برد ما او را هم مسلوب الحیثیه می کنیم، عمل صالحش می گیریم. این حاکم بر من یعمل مثقال ذره است. اگر یه دلیل بگوید هر کسی کاری کرد مالی حرام کرد مال اوست، للرجال نصیب و ممکتسب و بر نسای نصیب و ممکتسب نه، بعد یه کسی مال دیگری را قصب بکند و سرقت بکند، خب اگر حکومت اسلامی باشد مال این مالگیر را به اون مال باخته میدن، اگر این سارق و غاصب بگوید فلون مال من کو من خودم کسب کردم للرجال نصیب و ممکتسبو، بهش بگن مال مردم گرفتیم و مال تو گرفتیم دیگه. این روایات غیبت از همین قبیل است، میگن اگه کسی آبروی دیگری رو برد حسنه ای از حسنات غیبت کننده را به غیبت شونده میدهد، چون باید جبران بکند دیگر. این حاکم بر من یه عمل است، میگن عمل تو نیست. اگر کسی مال دیگری رو برد مال این رو میبرن، این نمیتونه بگه من کسب کردم مالم کو، میگن خب مال دیگری رو بردی این مال باید بهش پس میدادی دیگه. پس اون نصوصی که دارد عمل غیبت کننده را به غیبت شونده میدهن حاکم بر من یه عمل است. لذا هم متکلمین ما هم فقهای ما احباط و تکفیر را باطل میدونن به استناد من یعمل، روایات غیبت را صحیح میدونن به استناد این نصوص. این در باره اون مسئله حبت و غیبت و امثال ذلک. اما در اصل جریان حبتی در قرآن کریم در چند جا آمده، نمیگن این سیئه حبت است، عملی که سبقه عبادی دارد ولی مشوب است لغیر الله است، میگن این عمل باطل است، حبط شده. مثل کسی نماز خونده ریاءن، روزه گرفته ریاءن. نماز و روزه سبقه عبادی دارد و ثواب دارد، اما چون لغیر الله است حابط است، نه محبتی دارد. و اگر چنون چه عمل سبقه عبادی نداشت اصلا حب در واره مطرح نیست. خب سیئه چیزی باطلی است، حابط نیست، باطل است. ولی نماز ریایی حابط است و اون حبتش بطلان اوست. یا شرک عبادت لسنم ولوسن است، این حابط است و این حبتش بطلان اوست. با سیئه مثل سرقت و غصب فرق داره. سرقت و غصب که سبقه عبادی نداره تا ما بگیم این حابط است و مثلا بی ثواب است. اما مسئله احباط اونجا که کلن اساس میبرد، مثل این کسی معاذ الله مشرک بشود، ملحد بشود، کافر بشود، مرتد بشود، این اساس رو به هم میزند دیگر. این وقتی اساس را به هم زد دیگه با دست خالی یوم القیامه می رود، دیگه چیزی ندارد که به حساب بیاید. این مربوطه به حبت و تکفیر و غیبت و این پنج شش مسئله. حالا بریم به سراغ مسئله جریان قبر نبی، صوت نبی. اینها این پنج شش مسئله در باره الحبت و ماهوه، التکفیر و ماهوه، الغیبت و ماهیه، المثقال و ذره ماهوه، این پنج شش مطلب بود مربوط بود. من برسیم به سراغ اصل مطلب. در جریان احترام به قبور نبی، حضور نبی و غیبت نبی، چون حیات اینها و موات اینها یکسان است، یه حرمت خاص دارد. چون حرمت خاص دارد باید او را رعایت کرد. این کار اگر رعایت احترام باشد سبقه عبادی دارد و ثواب هم دارد، که فرمود ان الذين يغضون اصواتهم من رسول الله الا الذين تهن الله قلوبهم للتقوى، که جزء مهمترین بشارت های دینی و علمی است. و اگر کسی این ادب را رعایت نکرد عملش حبط است، یعنی عملی که می تواند سبقه عبادی داشته باشد و باعث امتحان قلب باشد، که ممتحن القلب جز شاگردان مخصوص انبیایند ائمه علیهم السلام، که حدیث ما صعب مستصعب است، علم ما صعب مستصعب است، به مانندون لا یحتمله الا نبی مرسل ملک مقرب او عبد امتحن الله قلبه للتقوا، این از بهترین بشارت هاست که اگر کسی این خاندان را احترام کرد، زمینه فراگیری علوم ویژه اینها هم مطرح است. اونگاه با یه امیدی دارد یک جامعه کبیر را میخواند، میگد من اینجا مشرف شدم، محتملون لعلمکم، که این جمله اونطور که تو بحث دیروز ملاحظه فرمودید جمله خبریه است که به دایی انشاء القا شده، چون داها اینطور. اگر کسی همین عمل که میتواند زمینه امتحان قلب را فراهم کند، تقوای قلب را فراهم کند، ادب را رعایت نکرده است. حالا اگر قصد تحقیر داشت، معاذ الله، که حکمش کفر، اگر قصد تحقیر و اهانت به مقام نبوت نداشت ولی بی ادبی کرد، خب معصیت است. و اگر نه، رو عوامی این کار را کرد، معصیت نیست ولی عملش حبط شده است، یعنی ثواب نمیبرد. حالا تا اون شخصی که اینجور وارد محضر میشود، اینجور حرف میزند، قصدش چی باشه؟ اگر قصدش توهین باشه که کفر است، و اگر یه مقدار ایزا باشد، نک به مقام نبوت بخواهد خدا ناکرده بی اعتقادی داشته باشد، معصیت است. و اگر بی ادبی نباشد، همین رو عوامی باشد، فیض نمیبرد، چون یاد نگرفته ادب حضور را. اونا که فیض نبردن عملشون حبط است، اونا که خدا اینا کرده قصد ایزا دارن معصیت است، اونا که خدا اینا کرده قصد اهانت و تحقیر مقام نبوت دارن کفر است. اینو مربوط به این دوست آیه که کجاش حبط است، کجاش معصیت است و کجاش کفر. یعنی عند الله عند القیامه، یه وقتی انسان توبه میکند، مثل یه ظرفی که آلوده بود، انسان رو شستشو کرد، پاک شد. الاسلام یجب ما قبل، خود عمل تدهیر میکند. یه وقت است که دستی نجس شده، بعد یه کار خیر آدم انجام داده، اون کار خیر که باسته میشه این دست نجس پاک بشه، که این دست نجس باید شست. یه وقت انسان یه کار بدی کرد، بعد اون کار بد رو کفارش رو میداد، استغفار میکند، خود این عمل مستقیما با اون سیئه کار دارد. توبه کردن همینه، قضا به جا آوردن همینه. کسی نماز چه قضا کرد، خب دوباره قضا بهش انجام داد دیگر. این مال همون از ترمیم خود و همون عمل است. اما یه وقت است که نه، اگه کسی گناهی قبلا کرده و یه ثوابی بعدا کرده، این خود به خود این حسنه بعدی سیئه قبلی رو تکفیر کند، یا سیئه بعدی حسنه قبلی رو احباط کند، این حساب کتابی ندارد. باید عند الله یوم القیامه حساب کتاب برسد. مثل کسی که رو کاغذ دی مطالبی نوشته، بعد کل کاغذ سوزونده، دیگه چیزی تو اون کاغذ نیست که. فمود و افعیدتهم هوا، این دل دیگه خالیه. قبلا عقیده داشت، ایمان داشت، باور داشت، به احترام میکرد قلبن، اما معاذالله حالا کافر شد. فرمود این دل دیگه حالا خالیه. هوا یعنی توهی، و افعیدتهم هوا، اومد این با ظرف خالی در قیامت بیره. اگر یه همچه کسی معاذالله وارد صحنه قیامت شد، آیه فلان نقیم و لهم یوم القیامت وزن شاملش میشه. فرمود ما برای ترازو نصب نمی کنیم، چیزی نیاورده با بسنجیم که این همه عقایدش که تو دل بود، معاذالله با ارتداد شستو گذاشت کنار. افعیدت هم هوا، وقتی قلبش خالی باشه دستش هم توهیه دیگه. بله دیگه، چون آخر مبدأ قابلی است. مگه ما خدایی ناکرده خودمون همه کاره ایم؟ ما فقط زمین سازیم. یک کشاورز فقط آب میده، کود میده، شیار میکنه، اما اونی که مرده را زنده میکند اوست. ده ها بار این آیه سوره مبارکه اذا وقع مشخص شد که ما کشاورز نیستیم، ما زارع نیستیم، ما حارسیم. کار یک کشاورز اینه که این بذر را از انبار میاره تو مزرعه، این مزرعه را شیار میکنه، خاک زیر رو میکنه. این جماد یعنی جماد، این شیء جامد مرده را از انبار میاره زیر خاک جابجا میکنه، یه قدری هم آب میریزه. اما اونی که مرده را زنده میکنه فبود مایی. افرعیتم تحرسون، حواستون جمع باشد، شما کشاورز نیستید، شما زارع نیستید، شما حارسید. افرعیتم ما تحرسون، انتم تزرعون و ام نحن الزارعون. زرع اونه که مرده را زنده بکنه، این بذر مرده را زنده بکنه، به او ریشه بده و خوشه بده و شاخه بده. ما ایم که او را زنده میکنیم. شما خبر ندید، رفتید خوابیدید، شما یه مرده ای را جابجا کردی. چرا مستحب است هنگام زر که انسان یه مقدار گندم یا جو رو بگیره، با طهارت باشه، رو به قبله بایسته، این آیه را بخونه، انتم تزرعون و ام نحن الزارعون، بعد بپاشه به زمین. چرا این همه دستور ما دادن؟ برای که اونی که مرده را زنده میکنه دیگری است. اینی که بر اموات و عقائد و اعمال مسلط است، مغلب القلوب است. ما فقط مبدا قابلی داریم، کار میکنیم، اما تأثیر و تأثیر عقائد مطلب دیگه است. بنابراین اینها مربوط به سوالات بحث دیروز بود. اما امروز که روز 24 ذی‌الحجه 1437 هجری قمری است و از بهترین ایام است، حوزه علمیه این رسالت رو باید به دوش میکشید. ما یه سلسله واجبات رکنی ولایت و امامت داریم، یه سلسله اجزای غیر رکنی. اجزای غیر رکنی ولایت اون اعیاد و جشنای فرون روز امام سلام الله علیه ازدواج کرده است، فرون روز امام سلام الله علیه فلان مطلب را فرموده است، اینا جزء اجزای غیر رکنی ولایت است. یه سلسله اجزای رکنی ولایت است، مثل قدیر. قدیر که با اون روزهایی که حضرت ازدواج کرده یکسان نیست. مواهل هم از همین جریان است. وقتی مأمون عباسی از مفتین بارک امام رضا سوال میکند به چه دلیل علی افضل است و خلیفه است، به چه دلیل علی امام بلافصل است، فرمود به آیه الحسنا. خب شما چه دلیلی بهتر از دارد که خدا فرمودی رو که علی جان پیغمبر است؟ پس پیغمبر نمرد در حقیقت، جان پیغمبر با جای او بنشیند دیگر، چرا بیگانه به جای او بشینه؟ اون که جای جان پیغمبر است باید به جای او بنشیند، نه بیگانه. فرمود به آیت و انفسنا. مأمون در اثر آشنایی با علمای اهل سنت و فقها و متکلمان اونها فوراً گفت لولا نساؤنا، یعنی این انفسنا در قبال نساؤناست. انفسی که در مقابل نساؤناست یعنی رجالنا. رجال که فضیلت نیست، یعنی مردان ما. ما مردان ما میاریم، شما مردانتون بیارید، این چه فضیلتی است؟ محمود فوراً گفت لولا نساءنا، اگر کلمه نساءنا در این آیه نبود این انفسنا می توانست دلیل باشد، اما چون نساءنا هست، انفس در قبال نساس یعنی رجالنا، یعنی ما مردامون بریم شما مرداتون بیارید. خب علی ابن ابی طالب یکی از رجال بود، یکی فضیلت نیست. فوراً وجود مبارک امام رضا فرمود لولا ابناءنا، اگر کلمه ابنا نبود فقط با همین دو جمله رو می داشتیم، نساءنا و انفسنا، این تقابل نشون می داد که انفس بنی رجاله. اما ابناءنا رو ذات اقدس فرمود، ما پسران ما رو میاریم، چه کوچک چه بزرگ. اینجا که زیر نویسی نشده پسران ما نابالغ باشن، که شما پسران رو تو بیارید چه کوچک چه بزرگ. اگر انفس به معنی رجال بود، خب چرا ابناءنا رو دوباره ذکر میکرد؟ پس انفسنا به معنای رجالنا نیست. ابنا معنی خودش داره، نسا معنی خودش داره، انفس معنی خودش داره. اینه که او ساکت شد و مجاب شد و دیگه حرفی برای گفتن نداشت. خب این که عرض میکنم جز واجبات رکنیست و حوزه باید پای نامی نویسه بحث بکنه، در همین زیر گوش ما مسئله انفسنا رو بنکر شده. این قاضی عبدالجبار همدانی اسدآبادی مال ایران بود دیگر، این معاصر کلینیه، همونطوری که مرحوم کلینی پیش ما علمن و عملا یک قداستی دارد و حرمتی دارد، این معاصر کلینی تقریبا مثل مرحوم کلینی تو اوائل قرن چهارم به سر می بود، الان بیش از 1000 سال است که از عمر او می گذرد. این مال اسدآباد همدان است. این کتاب رو هم زیر گوش ما تو رام هرمز نوشته. رام هرمز را هم گفتن رام هرمز، برای اینکه هرمز یکی از نامدارانی مملکت بود، رام و قصد به اون منطقه را، اون مرام و مقصد و مقصود هرمز بود، اسم شده رام هرمز به وجود تصمیم دیگر این برای رام هرمز رو گفتن. تو همین ایران همین همدانی اسدآبادی آمده اصل جریان مواهله را منکر شده، گفت بعضی از شیوخ ما فرمودن که علی ابن ابی طالب تو اون صحنه نبود، در حالی که شما میدید هم مفسران هم محدثان هم مورخان هر سه گروه اجماع دارن علی حاضر بود. و زیر گوش ما یه ایرانی میگد علی در اون صحنه نبود. 1000 سال یعنی 1000 سال، 1000 سال گذشته این فکر دوام داشت تا قلم به دست صاحب المنار رسید، این همه رو فتوکپی کرده در تفسیر المنار آورده. میگه این دلیل نیست، انفس یعنی رجال. اگر حوزه به وظیفش قیام نکند همین خطر زیر گوش او هست. چرا برای سید مرتضی ما این همه حرمت قائلی؟ و اگر خروجی نجف را بگیرند تمام حوزه های علمیه سراسر جهان میخوابند. ببینید یک مرد چقدر توانست کاری بکند. اگر خروجی نجف نباشد الیوم تمام حوزه های علمیه شیعه میخوابند، زیرا کتب عربه را در حوزه علمیه نجف نوشتند، شرایع را محققان نوشتند، ارشادها را علامه اونجا نوشتند، تا رسید حرفهای شهید اول و حرفهای شهید دوم که خروجی اونها بودن، تا رسید به صاحب جواهر که سلطان فقه هست نوشته، مکاسب رو اونها نوشتن، رسائل رو اونها نوشتن، کفایه رو اونها نوشتن. اگر شما این خروجی نجف را بردارید هیچ حوزه ای از حوزه های شیعه در روی زمین نمیمونه. این برای فداکاری یک مرد مدیر است به نام سید مرتضی. اینها به قداستی دست امیره و برکتی از دبیره، اون که می مالا ربیفیه. ولی خب مدینه 6 حجت بالغه الهی مخصوصا پیغمبر آرمیده است که همچه برکتی نداشت. اینا رو نمیشه به قداست از دمیره بود. اینا نورن، بهره را ما باید ببریم. وقتی حوزه علمیه نجف را به سید مرتضی میسپارن، او مدیر و مدبر لایق است، خروجی دارد. وقتی حوزه علمیه مدینه را به ابی بن کعب می‌سپارد، خروجی ندارد. حوزه علمیه سرزمین وحی را به ابن عباس می‌سپارد، او خروجی ندارد. تا کی حوزه علمیه را اداره کند؟ خدا غریق رحمت کنه مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیه، ایشون یه کتابی نوشته به نام الفوائد الرجالیه، این 4 جلده. این رجالش نظیر رجال نجاشی و اینها نیست، این تقریبا شرح حال علما و حوزه های علمی و برخورد هاست. ایشون میگوید وقتی سید مرتضی حوزه علمیه نجف را راه اندازی کرد، دید این طلبه هایی که درس او میان یکسان نیستند، بعضی سوال خوب میکنند، اشکال خوب میکنند، خوب میفهمند، خوب تقریر میکنند، دیگری متوسطند، برخی برای امام جمعه شدن خوبه، برای امام جماعت شدن خوبه، فرون مسجد اداره بکنه، فرون حوزه اداره بکنه. برخی ها حیف است از حوزه بیرون برن. سید مرتضی دید که این طلبه خیلی خوشفهم و خوش استعداد، خوش اشکاله. ایرو ماه 12 دینار شهریه داد که دیگه منبر نره، نماز جماعت نخونه، امام جمعه نشه، فقط به فقط درس و تحقیق و تألیف. بعد شده شیخ طوسی، دو کتاب از کتاب عربه رو هم این نوشت. این مدیریت سید مرتضی دید اون یکی مثل شیخ طوسی نیست، ولی خب خوش استعداد است. به اون ماهی 8 دینار شهریه داد، شد قاضی عبدالجبار. از هم اون فقهای نامی ما بود که تقریبا در ردیف دوم سوم اینا قرار دارد، که نام اون بزرگوار را مرحوم علامه بحرالعلوم جا ذکر کرده. این بورسیه دادن فهم، یعنی فهم کی خوش استعداده، کی به درد حوزه میخوره، کی ضعیف حوزه است، کی مرجع آینده است، کی میتونه اصل رکن دین رو حفظ بکنه، این نباید از حوزه بیرون بره. این سید مرتضی به فهم میخواد، شده حوزه علمی نجف. تا الیوم هم برکات فراوانی داشت. این رو مدیریت بود. خود بحرالعلوم هم آمده با مدیریت خوب حوزه نجف اداره کرده. وگرنه نوشتن کتب عربه هم کار آسانی است. یه طلبه خوش استعداد وقتی عائله پیدا کرده، زن و بچهش نون میخوان، ناچار امام جمعه یا امام جماعت بشه دیگه. اما وقتی تأمین بشه فقط تو حوزه میمونه، فقط کتاب عربه مینویسه یا کتابای دیگه مینویسه. این کاری بود. خود حوزه علمیه، مدیر حوزه علمیه، همه ما همین گفتنها، همین شنیدنها با ادب منتها، نه با اعتراض. بگی ما الان بخوام حوزه علمی نجف بشیم بعد انقلاب دیگه، این همه برکات و این همه شهادت و این همه خون و این همه ایثار، ما هم اون باید بشیم دیگه. اون روایت نورانی هم که دارد علم از قوم بالاخره ظهور میکند. اولا خود ما طلبه ها بین خود و بین خدا به خود مسئولیم. یه پرانتز باز کنم، یه اصل کلی معلوم بشه. یه بیان نورانی هست امیر دارد، همش نوره، همش نوره. تو آخرای نهج البلاغه است، فرمود حواستون جمع باشه. ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله. ممکنه کسی تو حوزه باشه، نانی داشته باشه، نامی داشته باشه، عظما باشه، یک کسی سفیر هدایت باشه، طرح هجرت باشه، رفته باشه یه روستا، چهار تا جوان را، چهار تا عادی را داره هدایت بکنه، او در قیامت سواره بیاد این پیاده، حساب قیامت جداست. اخلاص و خضوع و طهارت و ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله. این اصل کلیست برای همه ما که حواسمون جمع باشه. حالا اگه 4 نفر به ما گفتن عظما یا اعظم، خیال نکنیم با از اون سفیر هدایت و طرح هجرتی که رفته فرون روستا بالاترین، آخر معلوم میشه دیگه. بسا سواره که اونجا پیاده خواهد شد، بسا پیاده که اونجا سواره می آید، بسا اسیر که اونجا امیر خواهد شد، بسا امیر که اونجا اسیر می آید. حساب قیامت جداست. این پرانتز بسته. این حرفا مرمال قیامت نیست، این بین ما و بین خدای باست که چقدر برای او کار کردیم، چقدر خودمون را دیدیم. ان الغنا والفقر بعد الارض. اینجا دی کلمات قصار حضرت است. ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله. همیشه باید حساب ما این باشه. اما ما یه وظیفه ای داریم، یه نعمتی خدا به ما داد. این نعمت ما در چرا صرف بکنیم؟ چرا درباره زکات گفتن زکات جمال عفافه، زکات شهامت و شجاعت به بازوان توان جهاد فی سبیل الله؟ این رو حضرت فرمود دیگه. خب اگه یک نعمتی کسی خدا بوده زکاتش باید بده دیگه. نعمت استعداد زکات خدمتگذاری به حوزه است. حوزه اصل دین است. حرفهایی که از رسانه ها آدم میشنود، میدونید حوزه گوش نمیده. اونی که زیر گوش هم میدن به او گوش میده. حوزه اینه، استقلال حوزه اینه، اساس دین اینه، اساس عقل اینه. حوزه رو نمیشه بازی داد. این برای همون اساس دینه دیگه. حضرت فرمود وقتی نعمت خدا به شما داد ببینید چه راه رو میدید به دنبالی فرون کار. اون کار واجب کفاییست، من به کفاییم هست. اگر شما میتونید جای شیخ طوسی بشینی چرا نشینی؟ اگر مرحوم سید مرتضی نبود چه بلاهایی به سر ما آورده بودن. همین سید مرتضی وقتی همین قاضی عبدالجبار این کتاب نوشت، چون قبل از او بود، مقدم بود، او پیشه اهل سنت خیلی محترمه، او ظاهرا مبسوط نوشته، نهایه نوشته، خلاف نوشته، بعدها شیخ طوسی با این کتاب رو نوشته. چون پول دست اینها بود، قدرت دست اینها بود، جمعیت دست اینها بود، حکومت دست اینها بود. او یه آدم فهلی بود، یه آدمی بیمایه نبود، او تنها متکلم نبود، او مبسوط نوشته، بعدها شیخ طوسی با مبسوط نوشته. او یه همچه فهلی بود. خب شما میرید بعد هزار سال در تفسیر المنار همون حرف فتوکپی شده. همین قاضی عبدالجبار که همین کتاب را زیر گوش ما تو همین ایران تو رام هرمز نوشت و تألیف کرد و تدریس کرد، اونجا دارد که بعضی از شیوخ ما میگن وجود مبارک استعمیر در صحنه مباهله نبود. آدم چیور یقش پارا کنه؟ خب چی بگیم؟ قدرت که دست این هاست. هزار سال قبل هم که نوشته، الان هم که حرف اون هاست، المنار هم که رو میکنه همین حرف میزند. این 20 جلد است، این المغنی 6 جلدش در دسترس نیست، نه از جلد اول تا ششم، اول، دهم، نوزدهم، اینا این چند این 6 جلد در دسترس نیست. ایشون در جلد 20 صفحه 159 دلیل قرآنی رو که ذکر میکند میگد لربما تعلق، یعنی شیعه، با آیات المباهله و انها لما نظرت جمع وجود مبارک پیغمبر علیه الله و تعالی و سنا علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام و ان ذلک یدل علی انه الافضل، وجود مبارک از ضمیر افضل است، و ذلک یقتضی انه بالامامه احق و لابد من ان یکون المراد بقوله و انفسنا و انفسکم. این است. چرا؟ برای اینکه ولا یجوز ان تجعله من نفسی الا بیده فی الفضل. خب کسی منزل جان پیغمبر است، با جای پیغمبر بشیند، پس او خلیفه است. ایشون میگه اولا خلیفه لازم نیست افضل باشد. همینی که معتزلی دارد، ابن ابی داود الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، همین میگه. کی گفته افضل باید خلیفه باشد؟ کی گفته اون که اعلم است باید خلیفه باشد؟ کی گفته ای رو؟ قدرت دست اینه، پول دست اینه، حکومت دست اینه، حرف دست اینه. میگه کی گفته اعلم باید مرجع باشه؟ الان بعد هزار سال بیرین الان را همین حرف میزند. شما این صفحه 159 جلد 20 المغنی رو با همین صفحه کتاب المنار بعد هزار سال تطبیق کنید، میبینید همون حرفه. کی گفته افضل باید که مرجع باشه؟ کی گفته افضل باید خلیفه باشه؟ این کی گفته؟ کی گفته؟ بعد به جای رسیده که ابن عبدالهدی در آغاز این کتاب گفت الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، معاذ الله، خدا این کار کرده. این حرف اول. و هذا مثل اول فی انه کلام فی التفضیل و نحن نبین و ان الامامت قد تکون فی من لیس با افضل. کی گفته امام باید افضل الناس باشد؟ این یک. دوم، و فی شیوخنا من ذکر ان اصحاب الاثار ان علی علیه السلام لم یکن فی المباهله، پس صغرا و کبرا هر دو ممنوعه. نه افضل مقدم است، نه علی در صحنه بود. خب شما چی رو میتونی یقه چاک بزنی؟ حوزه خیال بکنه که این روز مباهله مثل روز ازدواجه. این کتاب میخواد، بحث میخواد، پایان نامه میخواد، یه فریاد میخواد. علی نبود، منظور از انفسنا کی؟ آخه دوست داشت بر همه گفته هست امیر بود دیگه. شما روز روشن داری یه رو منکر میشی. الان ما اگه مرحوم کلینی حرف بزند خوب باور بکنم دیگه، برای اینکه تقریبا جز اقدمین ماست، ثقه است، عالم است، همه چیزش درسته دیگه، بعد میپسید. این هم برای اونم مثل کلینی. مرحوم سید مرتضی را شکار کرد، روحش با انبیا و اولیا محشور باشد. سید مرتضی آمده این کتاب نقض کرد، اول تا آخر کتاب نوشت. از بس قدرت روحی داشت، قدرت علمی داشت، اطمینان داشت، فریاد زد گفت آیون شما را به خدا قسم، من نمیگم حرف من قبول کنی، بی طرفی کنی، بدون تعصب بی حرف ما را ببینید، با حرف او را ببینید. قسم داد خواننده شد. شافی نوشت در پایانش قسم داد شما را به خدا قسم حرف من را قبول نکنید، ببینید حرف من حق یا حرف قاضی عبدالجبار. این سید مرتضی است. اون روز تقریب بین مذاهب را با این را شروع کرد. خود شافی نوشت که بعدها مرحوم شیخ طوسی این شافی را تلخیص کرده به نام اوالی. این تلخیص شافی است. خود شافی مرجع اصلی است و در دسترس هم است. شافی نوشت. بعد شاگردان قاضی عبدالجبار آمدن حرفهای مرحوم سید مرتضی را رد کردن. بعد شاگردان سید مرتضی آمدن حرف این راد را رد کردن. این چهارمی اولی که قاضی عبدالجباره، دومی که سید مرتضی رد کرده، سومی یکی از شاگردان قاضی عبدالجبار است که حرفای سید مرتضی رد کرده، چهارمی شاگرد سید مرتضی است که این مجموعه رد کرده، اون که شاگرد سید مرتضی است به نام سالار دیلمی که از فقهای نامی ماست دیگر، ظاهرا سالار دیلمی است چون اون چه که لقب رایج در گیلان بود سالار بود نه سالار. بالاخره سالار دیلمی از فقها و از بزرگان و فقهای ماست. این جد شاگردان سید مرتضی است. این آمده اون رو نقض کرده. این مجموعه الان توش کتابخانه داره خاک میخوره و ما هم نمیدونیم که روز مباهله یعنی چه. یک کلمه مباهله فقط در همین آیه نازل شد. خدا غریق رحمت کنه سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی رو. این فرمود نه تنها علی نفس اوست. ببینید آیه در باره زهرا سلام الله علیها چه میگوید، در باره حسن سلام الله علیه چه میگوید، در باره حسین سلام الله علیه چه میگوید. ببینید خدا با این تعبیر که ثم نبته فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، یا ما کاذبیم یا شما. تحلیل مرحوم علامه اینه که کاذب به کی میگن و تماشاچی نمیگن. تماشاچی نه صادق است نه کاذب، همراه نه صادق است نه کاذب، اینا نقیزه هم نیستن تا رفع بشن. کسی که اینجا نشسته نه صادق است نه کاذب چون حرفی ندارد که. کسی که همراه ماست نه صادق است نه کاذب چون حرفی ندارد که. صادق بودن و کاذب بودن فرع بر ادعاست، فرع بر سخن گفتن است، فرع بر گزارش است. اون که حرف میزند یا صادق است یا کاذب. حسن حرف میزند، حسین حرف میزند، این صادق است. نه اینکه من حرف میزنم اینا تماشاچی هم. این استدلال علو است. این کاذبین جمع یا نه؟ به کی میگن کاذب؟ به تماشاچی؟ به همراه؟ اون که ساکت است، اونی که شنونده است، اون که شنونده است نه صادق است نه کاذب، اون که حرفی نمیزند. اینی که حرف میزند یا صادق است یا کاذب. فرمود یا شما دروغ میگید یا ما حرف داریم. حسن من حرف دارد، حسین من حرف دارد. این میشه که امامت از همون درون اینها در دوران کودکی نمید. فرمود من حرف دارم، علی حرف دارد، زهرا حرف دارد، حسن حرف دارد، حسین حرف دارد، علیه افضل و تعالی باطل مستن. این تحلیل سیدن استاد. این دعای نورانی مباهره رو اگه تا الان خوندید که خوندید، وگرنه بعد از ظهر بخونید. این دعا شبیه دعای سحره. اللهم نسألک من بهایی که بابها تا آخر یه مقدار اضافه دارد. یک فضیلتی دعای مباهله دارد که دعای سحر ندارد. این یه ترجیبند دلپذیری دارد که دعای سحر اون ترجیبند ندارد. شما در سوره مبارک الرحمن یه ترجیبند میبینید دیگر، فبایالا ربکم اتفزم فبایالا. ترجیبند دعای مباهله اینه که هر فقره‌ای که تمام شد با خدا گفتگو میکنه. خدایا تو گفتی بخواد، منم خوندم، تو اجابت کن. اللهم انک امرتنی به دعا فدعوتو که فستجب لی. بعد از چند جمله اللهم انک امرتنی به دعا فدعوتو که فستجب، بعد از چند جمله اللهم انک امرتنی به دعا فدعوتو که این ترجیبند، این با رحمت خدا دست به یقه شدنه. خدایا تو گفتی بخوان، من خوندم، پس اجابت بکن. چقدر این دعای مباهله شیرینه. شیرینی این دعای مباهله به مراتب بالاتر شیرینی دعای سحره که انشاءالله امیدواریم این رو بعد از ظهر بخوانید و ما را فراموش نکنید. والحمدلله.